ابزار ما و وسائلی که ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و تکیه کنیم و به وسیله اونها به کمال برسیم چیست؟ به تعبیر دیگر تکیهگاه ما در جهان طبیعت به چیست و بر چیست؟ آیا ما میتوانیم بر استعدادهای خودمون تکیه کنیم؟ آیا میتوانیم بر اموالمون تکیه کنیم؟ آیا میتونیم بر علوممون، بر مثلا مسائل ارثی و ژنتیکیمون تکیه کنیم؟ بگیم مثلا ما جزء خاندانی هستیم که استعدادهاشون قوی است، بنابراین خیالمون راحت بشه با این استعدادها به کمال خودمون میرسیم. آیا میتونیم چنین چیزی رو بگیم یا نه؟ خب وقتی که در اون قسمت قبلی گفتیم که هاذا مقام من لاذبک، ما جز کسانی هستیم که به خدا پناه بردیم، نه به دنیامون، نه به مالمون، نه به استعدادمون. اون تعبیرهایی رو که در موارد متعدد داره، کسی که میگه که من اگر رو این کوه برم نجات پیدا میکنم، شرکه. کسی میگه که اگر من پدرم و مادرم حواسشون جمع شد، جمع بود، کمال رسیده بودم. کسی میگه که اگر دوستان من کمک کرده بودم، به کمال رسیده بودم. کسی میگه اگر اینجور شده بود، اگر اونجور شده بود و مانند اینها. هر کسی که سخنی رو به زبان میاره، یعنی ابزار و وسائل و تکیگاه و پناهگاهی رو انتخاب میکنه که به مشیت الهی باز نگرده، درجه یا درجاتی از شرک رو داره. خب پس در قسمت قبلی گفتیم که ما پناه آوردیم، پناه گرفتیم به چی؟ به ربمون، به پروردگارمون. حالا امیدمون به چیست؟ به چی میتونیم تکیه کنیم؟ این جمله از سخنان امام سجاد طبق نقل بیانگر این مسئله است که وقت توثقنا منک به صفحه القدیم، علم داریم، قدرت داریم، به فرمای فهم داریم، دنیا داریم، آخرت داریم، اعانه ها، امداد ها، کمک های ظاهر و باطن، همه اینها رو داریم. هیچ کدام از اینها نمیتونه مورد وثوق باشه، نمیتونه که سبب اطمینان ما بشه، چون اگر علم داشته باشیم امکان خطا درش هست، اگر خیلی عبادت داشته باشیم امکان این که وسطای را در نیمه را منزل رو ترک کنیم، مسیرمون رو عوض کنیم و منحرف بشیم، امکانش هست. اگر میگیم که اگر دیگران کمکمون کنن، درسته دیگران کمک کردن، ممکنه منصرف بشن. هر ابزار و وسیله و مقدمه و امکاناتی رو که ما فراهم کنیم، امکان و احتمال این که از دست بدیم هست. فقط یک وسیله و ابزار هست و اون صفح قدیم هست. صف یعنی چی؟ صف با ساد آخرش هم هه هوله، صفح یصفحو، یعنی چی؟ صف رو معنا کردن گفتن نقطه مقابل شما میدونیم. حکایت داره که خود صف را نمیشه در الفاظ و واژگان متعارف به کار برد. نقطه مقابلش چیه؟ انتقام. این ضد انتقامه. در واقع صفحه قدیم یعنی این چه؟ یعنی خدای ما میدانیم که تو انتقام نمیگیری، میدانیم تو عتاب نمی کنی، میدانیم تو توبیخ نمی کنی، میدانیم تو عذاب نمی کنی. خب این حرفا رو با اون چرا که در ظاهر شریعت ما خوندیم، دیدیم و مانند اونها، اینا رو که میدونیم، چجوری میشه این دو تا رو با هم جمع کنیم؟ یه توضیح خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم که اینجوری خدمتتون عرض کنم. فرض بفرمایید کسی میره پشت بام، دلش هم خواسته عوض کرده که خودشو از پشت بام بندازه پایین. اون میدونه که خدا دست پای کسی رو نمیشکنه مگر خودش دست پاشو بشکنه. خدا کسی رو اذیت نمیکنه مگر اینکه خود انسان خودش رو اذیت کنه. این که و ما ظلمهم الله ولکن ان کانوا انفسهم یظلمون. هیچ کس رو خداوند ظلم بهش نمی کنه، ستم نمی کنه، اذیتش نمی کنه، آزارش نمی کنه، هیچ کدام، حتی عذابش هم نمی کنه. بالا قسمت بعدی خواهیم گفت حتی توبیخ نمی کنه، حتی دروغ صحبت نمی کنه. پس این همه سختی و گرفتاری و عذاب و عقاب و عتاب و مانند اینا مال کیه؟ اینا ساخته های دست خودمون هست. کسی که خودش رو مثلا از پشت بام انداخته پایین، دستش پاش شکسته، نمیتونه بگه که خدا رو ببین اگر دست من نشکسته بود. این قانون، این سنت های تغییر ناپذیره که اگر یک وزنی مثلا 50 کیلو 60 کیلو از دو طبقه، سه طبقه، 5 متر، 10 متر وقتی میفته پایین، حتما این جاذبه یه اثری برش میذاره. اما این که هر کی میخواد از خودش از پشت بام بندازه پایین، یک خدا جلوشو بگیره، دوم اگر انداختم زمین رو نرمش کنه نیفته، این دیگه خلاف سنت های الهی است. اما خدا اگر چه در تعبیرهای دیگه داره که انتقام میگیره، اونا رو حتی مفسرین هم تعبیر کردن که این انتقام انتقام عرفی است، یعنی وقتی کسی کاری انجام داد ثمره و نتیجهش به گونه ای است که گویی خدا این کار رو انجام داده و گویی خدا ازش انتقام گرفته و الا انتقام به معنی عرفی نیست. پس بنابراین صف یعنی انتقام نگرفتن. نقطه مقابل انتقام، صف خدا دو ویژگی داره، هم قدیمه یعنی کار امروز نیست، چنان که همه صفات خدا قدیمه، کار امروز و دیروز نیست، کار این که حالا در این شرایط چون بندگان و خدا خوب عبادت میکنن بنابراین خدا هم صفی یا کریم شده است، یعنی بخشنده شده است. این کلمات بخشنده اینو معادل دیگری داره، همون که اینجور نیست که چون بندگان و خدا تسلیم هستن خدا انتقام نمیگیره، نه اگه تسلیم نبودن خدا انتقام نمیگرفت. اینجور نیست که چون بندگان خدا فرمان برداری میکنن و اطاعت میکنن خدا انتقام نمیگیره، نه اگر بندگان خدا نافرمانی هم کرده بودن، اگر گناه هم کرده بودن، اگر عصیان هم کرده بودن، بازم خداوند انتقام نخواهد گرفت. این یه ویژگیشه. یه ویژگی اینه که صفح خدا کریم است، صفح کریمانه است، نه فقط خطا و نقص و مانند اونها رو میپوشاند یا میبخشد یا نهایتاً این که انتقام نمیگیرد و بنابراین داره صفحه صفحه کریم صفحه است، علاوه بر این کرمش هم در این صفحش در این بخشندگی ظاهر میشه. یعنی خود کرم این است که میبخشد با منت، میبخشد بدون استحقاق، بدون استعداد، گناهان بندگانش رو میبخشد، نادیده میگیرد، ابتدا میپوشاند، آنگاه میبخشد، آنگاه تبدیل به حسنات و نیکویی‌ها و کارهای پسندیده خوب میکنه، که کار خدا هم همین گونه است، منتها از روی کرم. یعنی اولا کسی استحقاق و استعداد ندارد، دوم این که در رفع این سختی هم همین گونه است. کار خدا هم همونجا خدمتتون عرض کردم همیشه همین گونه بوده است که آب شور را تبدیل به آب شیرین خربزه کرده، نه اینکه قبلا آب شیرین بهش بده. اگر قرار باشه که آدمی در صورتی به کمالش برسه و به نهایت برسه که تمام آبها و غذاهایی رو که به بدنش وارد شده همه پاک باشد و همه شیرین باشد، که یک نفر به کمالش نمیرسید جز معصومین، همچنان که آب شور رو تبدیل به خربزه شیرین میکنه، تبدیل به هندوانه شیرین میکنه، همچنان که خاک رو تبدیل به بهترین میوه میکنه، همچنان که همین غذا، همین دوغ رو، همین بفرمایید دوغ ترش رو تبدیل به این اندام و این قیافه و این فکر و این ایمان و مانندون میکنه، این کار خدا همیشه بوده و هست و خواهد بود، همیشه همین گونه خواهد بود. بنابراین اگر در برخی از موارد هم ما احساس میکنیم یا حالا بهمونم گفتن، تأکیدم کردن که سختی خواهید داشت، گرفتاری خواهید داشت، عذاب خواهید داشت، اینا تعبیر دیگرش عبارت از این که هرس میکند تا اینکه بهتر این آب شور تبدیل به میوه شیرین بشود، این آب شور میوه های شیرین بهتری بدهد. در نتیجه اون که در آیات قرآن اومده که خب یه جمعی رو البته خدا گناهانشون میپوشونه، ستار هست، بله، یه جمعی رو خدا میبخشه، غفاره، اونم سر جای خودش، یک جای دیگر و در جمع دیگری هست که خدا این اعمال ناپسندشون تبدیل به کارهای خوب میکنه. اینجور نیست که استثنایی باشه، یه اتفاقی میفته و بالاخره یه نفر، دو نفر، ده نفر رو مثلا اعمال بدشون رو تبدیل به اعمال نیک میکنه، اینجوری نیست. این هم مربوط به صفحه قدیمش هست، مربوط به صفحه کریمانش هست، همیشه همین گونه بوده. در جهان طبیعت رو نگاه کنید، در غیر جهان طبیعت هم همین گونه است، ولی همه اینها شرطش اینه که خوف و خشیت خودمون رو از دست ندیم، که دیگه آنچنان استعداد رو از دست بدیم که خدا هم اگر بخواد که با لطف و با کرم و با صفح و با عنایتش اگر بخواد این آب شور رو تبدیل به خربوزه شیرین کنه، اون هم دیگه نشه، یعنی سنت‌های الهی چنین چیزی رو اجازه نده. بنابراین ما باید در میانه خوف و رجا باشیم، خیلی به این نکات امیدوار نشیم، خیلی هم از خطاها و نقصها و گناهانمون وحشتناک وحشت زده نباشیم، چه این که وحشت زده بودن هم سبب فروموندگی میشه، امید زیاد داشتن هم سبب توقف و فروموندگی میشه. این میانه رو باید داشت، یعنی این که ما به جنبیم، در این حال این جنبیدنهای ما هزار یک نقص داره، هزار یک نقص تبدیل به هزار دو کمال خواهد شد انشاءالله.